صفحه 392 او برای جلوه دادن به جهیزیه خود استادانه آنها را در میان راهروی تنگ و دراز خانه پهن کرده بود و در کنارشان تاج عروسی، نقل و شیرینی و شمع‌های بزرگ را چیده بود. تا چند ساعت دیگر نیکولیوس از کوه می‌آمد. لباس تازه خود را که هدیه ارباب بود به تن می‌کرد و دستمال ابریشمی قرمز لنیو را به دور سر می‌پیچید. مراسم عروسی فردای آن روز یعنی یک شنبه برگزار می شد و پس از آن همسر جوان نیکولیوس سوار قاطری که رواندازی قرمز بر پشت داشت می شد و به منزل جدید خود یعنی کوه می رفت. پیرمرد به پشت روی تخت خواب افتاده بود و آواز لنیو آمدن دوستانش و صدای تحسین و خنده هایشان را می شنید. به یاد ازدواج خود افتاد. زمانی که 22 ساله نیرومند، متکبر و چالاک بود و زیبایی جورج قدیس را داشت، سوار بر اسبی سفید به آبادی عروس رفته بود. عروس که به رسم معمول صورت خود را با توری سفید پوشانده بود، بر آستان خانه پدری پدیدار شده بود و او بیتاب بانگ برآورده بود که ابر را از برابر خورشید کنار بزنید و مادر پیر عروس گریان روی پنجه پا بلند شده نقاب از چهره دختر برگرفته بود. پاتریارک آس به یاد آورد که به محض پدیدار شدن چهره عروس تمامی همراهان و از جمله پدر و مادر و حتی اسب‌ها و قاطرها و هر آنچه به چشم می‌آمد چنان در نظرش به درخشش افتاد که انگار می‌کرد به راستی خورشید طلوع کرده است. سالها از آن زمان گذشته بود، خورشید غروب کرده بود و جورج قدیس چاق و پیر شده بود، اما هنوز خون در رگ‌هایش جریان داشت. پیش خدمتی داشت به نام گاریفالیا که دختری خوش هیکل بود، سینه هایی برجسته داشت، اندامی خوش ترکیب و پاشنه های پایش از زیبایی به سیب می مانستند. یک شب پاورچین و مراقب تا مبادا همسرش که گرفتار پیری زودرس شده بود از خواب برخیزد، از پله ها پایین رفته بود و وارد اتاق گاریفالیا شده کنارش دراز کشیده بود و لنیو میوه همان شب بود و اکنون لنیو داشت عروسی میکرد. ارباب پیر لبخند زد و گفته های پانایوتیس را از یاد برد. حتی فراموش کرد پسرش خانه را ترک گفته است. گذشته مرده و مدفون شده خود را به یاد آورد و خوشگذرانی های دوره جوانی را. چه مرغ و بوغلمون و خرگوش و کبک و ماهی و خوک و بره های بریانی که به نیش نکشیده بود و چه غذاهای رنگارنگ، مرباها، شربتها، شیرینیهای عسلی و گردویی، خاویارها و شرابهایی که نوش جان نکرده بود. شکر خدا بهترین زندگی را داشتم. این را گفت، چشم برهم نهاد و به خواب رفت. پدر گریگوریس سوار بر قاطر خاکستری خود به همراه دخترش ماریوری که اونی سوار بر خر یاناکوس بود برای دیدن میکلیس به خلوتگاهش در کوه می رفتند و این خواست دختر بود. پدر جان، دلم می خواهد او را ببینم، چون نمی دانم از آنجایی که دارم می روم زنده بر می گردم یا نه. پدر بغض خود را مهار کرده پاسخ داده بود، دخترم این حرف ها را نزن، تو خوب می شوی، خدا بزرگ است. شب عید نوئل هم جشن عروسی را برپا می کنیم و خودم در عروسیت می رقصم تا خوشحال شوی. و دختر ملتمسانه گفته بود، پیش از رفتن دلم می خواهد یک بار دیگر او را ببینم. باشد دخترم، هر طور که دوست داری، مگر من می توانم خواهش تو را رد کنم؟ و با گفتن این جمله افسار قاطر را به سوی کوره راه کوهستان گردانده بود. میکلیس تنها روی نیمکت نشسته بود. نیکولیوس لباس دامادی به تن کرد، موهای مجعد خود را در دستمال سرخ پیچید چوب دستی را روی شانه های فراخ خود گذاشت و رو به میکلیس که خاموش اما شادمان نگاهش میکرد گرداند و فریاد برآورد: شب خوش ارباب، من میروم عروسی کنم، از قول من به جغت ها سلام برسان. و پژواک خندش در کوه پیچید. هنگامی که از کنار گله می‌گذشت، انگشت به دهان برد و با صوتی بلند به گوسفندان سلام گفت. قوچ بزرگ با شاخهای خمیده به سویش آمد و خیره نگاهش کرد. نیکولیوس که نتوانست در برابر هوس سرشاخ شدن با قوچ ایستادگی کند، به سویش رفت، شاخهایش را گرفت و به مبارزه پرداخت و وقتی خسته شد بانگ زد: بس از دیگر شاخ داره بزرگ، تو برو به میش‌های خودت برس، من هم می‌روم سر وقت لنیو. دیدار به دوشنبه صبح، مرا دعا کن پشمالو. و در حالی که از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید، دوان دوان از کوهستان سرازیر شد. میکلیس با شنیدن صدایی از روی نیمکت برخاست و چشمش به پدر گریگوریس افتاد که به همراه دخترش نزدیک می شدند. دلش از نگرانی به تپش افتاد و با خود گفت: کجا دارند می روند؟ برای چه به اینجا آمدند؟ نکند اتفاق بدی افتاده باشد؟ و به پیشوازشان شتافت. کشیش گفت: سلام میکلیس عزیز، از دیدنت در این خلوتگاه خوشحالیم. داشتیم به شهر می رفتیم و ماریوری نمی خواست بدون خداحافظی از تو برود. کمی ناخوش است و می رویم ببینیم چه دردی دارد. دختر جوان نیز به نوبه خود با صدای رنجور گفت: سلام میکلیس. و چهرهش از دیدن معشوق گلگون شد. میکلیس آنها را یاری کرد تا پیاده شوند و هر سه روی نیمکت نشستند. خورشید هنوز میان آسمان بود و دشت زیر پرتو امواج نور می درخشید. دو کلاغ قارقار کنان از فراز سرشان گذشتند. کشیش از دیدن آنها ابرو در هم کشید اما چیزی نگفت. دو جوان متوجه این موضوع نشدند. میکلیس انگشتان باریک نامزد خود را که انگشتر زرین نامزدی میانشان می درخشید به دست گرفت و کشیش در حالی که به سوی کلبه می رفت تا تنهایشان بگذارد گفت: بروم نگاهی به کاخت بیاندازم. میکلیس نگران پرسید: حالت خوب نیست ماریوری جان؟ خدا بزرگ است عزیزم، از او یاری بخواه، حتما خوب می شوی. چیز مهمی نیست، شهامت داشته باش. ماها خیلی زود می گذرند و نوئل نزدیک می شود. پس از چند لحظه سکوت دختر گفت: با پدرت بگو مگو کرده ای؟ ماریوری جان از پدرم صحبت نکن که خیلی دردآور است. من تو را دوست دارم و نمی خواهم از دستت بدهم. هیچ می دانی تو تنها کسی هستی که مرا به دنیا پای بند کرده ای؟ اگر بمیرم تو چه می کنی؟ میکلیس انگشت روی دهان وی گذاشت و گفت: ساکت شو. ماریوری کف دست او را بوسید و اشک ریزان گفت: عشق من. پدر گریگوریس بر آستان در کلبه پدیدار شد و گفت: ماریوری تو را به خدا بجنب، باید پیش از رسیدن شب به شهر برسیم. آنگاه رو به سوی میکلیس چرخاند و افسود: میکلیس جان، میخواستم با تو صحبت کنم، اما باشد وقتی برگشتم. چه موقع پیش پدرت برمیگردی؟ هر وقت خدا خواست پدر. و خم شد تا دست کشیش را ببوسد، اما کشیش نگاهی خشک به او انداخت و گفت: خداوند گاهی چشم به یک اشاره قلب بندهش دارد. و میخواست بیشتر در این باره سخن بگوید اما خودداری کرد. میکلیس گفت: به امید دیدار، خدا نگهدارتان باشد. و برای لحظه ای دستان استخوانی ماریوری را میان دستان خود گرفت و آهسته گفت: ماریوری جان، منظورم فقط توست. و سر را برگرداند تا اشکهایش را پنهان کند. آنگاه بر بلندای تخت سنگی رفت، به پایین رفتن آنان خیره شد و زیر لب گفت: بله، قلبم هنوز پایبند این دنیاست. گشتی در کوهستان زد و کمی به سوی دشت سرازیر شد. انگورچینی آغاز شده بود. دختران انگورچین آوازخوانان خوشه های رسیده را می چیدند و در سبد های بزرگ می ریختند. انگور دستانشان را سرخ رنگ کرده بود و با حسرت به پسران که سبد ها را می آوردند می نگریستند. پاره ای آه می کشیدند، برخی دیگر با دست و سر به یکدیگر اشاره می کردند و همه دل به آواز داده بودند. میکلیس بر جای ایستاد. پسران نیز با صدای دورگه خود به همسرایی دختران پاسخ می دادند. اندوه پای تا سرش را فرا گرفت. هر سال فصل انگورچینی همین آوازها را می شنید، اما آن سال گویی آوای مرسی خانی را می شنید. احساس کرد چرخ زندگیش همواره یکسان می چرخد و فصول یکی پس از دیگری سر می رسند. نخست فصل انگورچینی، پس از آن فصل زیتونچینی و بعد تولد مسیح. آنگاه نوبت درختان بادام می شد و پس از آن فصل رسیدن گندم ها و بعد درو. انگار خود نیز به همراه روز و شب به چرخ بسته شده بود و گاه با خورشید و گاه با باران بالا و پایین می رفت. با مسیح نوزاده بزرگ و مرد می شد و جسورانه بذر کلام خدا را می پاشید. پس آنگاه مصلوب می شد، سپس با فرود از آسمان دوباره زنده می شد و سال بعد باز مصلوب. سرش به دوران افتاد و گیج رفت. تخت سنگی را چسبید، گویی می‌خواست چرخی را از چرخش باز دارد، و بعد به روی زمین در غلطید و بی آنکه خود بداند گریستن را آغاز کرد. صبح روز بعد پاتریارک آس از جای بر نخواست. تمام شب خواب به چشمانش راه نیافته بود و به محض آنکه چشم بر هم می‌گذاشت گرفتار کابوس می‌شد. خون به مغزش می‌دوید و خفقان می‌گرفت. برای پسرش پیغام فرستاده بود تا به عروسی لنیو بیاید، اما او پاسخ داده بود: برای مراسم سوگواری حاضرم بیایم، اما برای مراسم عروسی نه. و این پاسخ همانند خنجری بر قلبش نشسته بود. مدام اشک می ریخت و با خود می گفت: مگر من با او چه کردم؟ من که جز او کسی را دوست ندارم، پس چرا مرا از خود می راند؟ مگر من به او چه کردم؟ به گذشته و دوران جوانی اندیشید و پدر خود را با دوران پیری خود مقایسه کرد. پدری که همواره بدخلق و گرفته بود، هیچگاه سخن نمی گفت، شلاق از دستش نمی افتاد، مدام پیش خدمتها را می زد و به سوی دختران جوانی که برای بردن آب سر چشمه می رفتند سنگ پرتاب می کرد تا کوزه هایشان را بشکند. به اندازه دیوی می خورد و می نوشید. هرگز بیمار نمی شد که هیچ، سر پیری دندان هم در می آورد و همه را حیران می کرد، تا سرانجام یک روز خود را از کوه به زیر انداخت و مرد. ارباب پاتریارک آس هنوز هم از یادآوری مرگ پدر به خود می لرزید. وقتی به او گفتند پدرت خودکشی کرد، چنان خشم‌آلود خندیده بود که آبادی به لرزه در آمده بود و آنقدر خندیده بود تا به آرامش دست یافته بود، زیرا احساس کرده بود با فرو غلطیدن تخت سنگ عظیم از له شدن رهایی یافته و دیگر می تواند به راحتی نفس بکشد. از همین رو نتوانسته بود شادی خود را مهار کند. ارباب پیر با یادآوری این رویداد به خود لرزید. نکند من هم برای میکلیس همان تخت سنگی شده باشم که دارد لهش می کند و نمی گذارد نفس بکشد؟ نکند قصاص در این دنیا راست باشد؟ نکند میکلیس هم از مرگ من به قهقه بیفتد؟ چشمانش از حدقه بیرون زده بودند و همچنان در اندیشه بود. با این همه من پدرم را دوست داشتم، اما آیا میکلیس هم مرا دوست دارد؟ هیچ سر در نمی آورم. آیا تقدیر این است که همواره سرانجام پسر کینه مردی را که به او زندگی بخشیده به دل گیرد؟ اما آخر چرا؟ من که هیچ نمی فهمم. چرا؟ پاتریارک آس پیر با اندیشه های خود کلنجار می رفت، آه می کشید و هر بار که روی تخت خواب می غلطید اتاق به لرزه در می آمد. طرف های عصر هنگامی که تمامی درهای طبقه پایین به روی میهمانان باز شد، پدر گریگوریس آمد و ساز و آواز آغاز گردید. پیرمرد از جای برخاست، سر و روی خود را شست و در حالی که نفس نفس می‌زد، لباس‌های خود را پوشید. سبیل و ابروانش را رنگ کرد، گلاب به موهایش زد و برای مراسم ازدواج دخترش با پسرک چوپان پایین آمد. عروس و داماد بهترین لباس‌های خود را به تن کرده بودند و بوی اسبی را می‌دادند که از دریا بیرون آمده باشد. چون این می نمود که اگر آن دو تنها موجودات دنیا می بودند، می توانستند در اندک مدتی باز دنیا را پر از سکنه کنند. ارباب پیر کنارشان نشست. چون او شاهد ازدواج بود، می بایست تاجها را مبادله کند. توضیح حاشیه: در مذهب ارتودکس مراسم ازدواج اغلب در خانه عروس برگزار می شود و شاهد که می تواند پدرخوانده هم باشد، در تمامی مراسم رسمی با کشیش همکاری می کند و از جمله اوست که باید تاج سر عروس و داماد را با یکدیگر عوض کند. ادامه متن: پدر گریگوریس مراسم را پیش از آمدن وی آغاز کرده بود. خادم کلیسا بخوردان نقره‌ای را تکان می‌داد. میهمانان گرداگرد عروس و داماد قرار گرفته بودند. دختران خردسال هر کدام یک سینی پر از نقل در دست داشتند و منتظر ایستاده بودند. پدر گریگوریس شتاب داشت. او سر حال نبود و مدام به دختر خود می‌اندیشید. پزشکان صبح همان روز دخترش را معاینه کرده و سر تکان داده بودند. تون دو نصف نیمه دعا می خواند. عروس و داماد هم شتاب داشتند تا هرچه زودتر با هم تنها بمانند و از آن همه مراسم و تشریفات برای کاری که می خواستند انجام دهند سر در نمی آوردند. پاتریارک آس پیر هم در پی تمام شدن هرچه زودتر مراسم بود و گرچه پاهایش می لرزید، اما برای حفظ آبرو دندان روی جگر گذاشته بود و سرانجام پس از پایان مراسم گفت: دوستان، امروز روز جشن ازدواج لنیو و نیکولیوس است. همگی خوش آمدید. هرچه می خواهید بخورید، بنوشید و خوش باشید. شکر خدا تا بخورید بره هست و تا بنوشید شراب. انگورچینی شروع شده و چلیک‌ها دوباره لبالب از شراب خواهند شد، پس تا جا دارید بنوشید. آنگاه رو به سوی عروس و داماد گرداند و افسود: فرزندانم خوشبخت باشید و به پای هم پیر شوید، صاحب فرزندان زیاد و نوه‌های فراوان بشوید و نسل خود را جاودان نگه دارید. امیدوارم مرگ نتواند بر نسل شما دست بیابد. گرچه ما میکاریم و مرگ درو میکند، اما باید دید کدام پیروز میشویم. میفهمی چه میگویم نیکولیوس؟ مواظب بذر خودت باش و تا میتوانی بکار. ببخشید دوستان، من دیگر باید بروم بالا بخوابم. حالم زیاد خوب نیست. تا صبح خوش باشید و تا جایی که میتوانید بخورید و بنوشید. سپس دست راست خود را بلند کرد و با حاضران وداع گفت. دختری خردسال پیش دوید و در را برایش باز کرد. ارباب روی آستان در ایستاد و رو به سوی پدر گریگوریس که در حال مرتب کردن ردای خود بود گرداند و گفت: پدر، وقتی لقمه غذا خوردی بیا بالا تا کمی با هم صحبت کنیم. اما کشیش بیدرنگ به سوی وی رفت و پاسخ داد: صبر کن، من هم با تو میایم ارباب. دوستان، خدا نگهدار و عروسی مبارک باشد. دو ریش سپید مجلس را ترک گفتند و حاضران با خیالی آسوده دور میزها جمع شدند. دو سرکرده روستا به اتاق طبقه بالا رفتند و در را به روی خود بستند. در پایین جشن به اوج خود رسیده بود. گوشت و شراب جذب بدنها می شد و همراه آواز و رقص و خنده و شور عاشقانه بیرون می زد. اما در بالا دو ریش سپید در نگرانی فرو رفته بودند. پاتریارک آس پیر به رخت خواب رفته بود و مدام از بلشویک ها سخن می گفت. او در ذهنش آنها را همچون جانورانی که بالا تنهشان آدم و پایین تنهشان جانوری درنده است و از شمال سرازیر شده اند مجسم می کرد و چنین می انگاشت که از برخورد پاهای آهنینشان با سنگها جرقه بر می خیزد و روستا را به آتش می کشد. مانولیوس نیمه انسان نیمه جانور را هم پیشاپیش مهاجمان می دید. او نیز در حالی که از دهانش شعله های آتش بیرون می زد با دست لیکوریسی را نشان می داد. پدر گریگوریس گفت: پدر فوتیس هم با اوست. پدر فوتیس سردسته همه ایشان است. پدر، نه تنها پدر فوتیس بلکه همه ژنده پوشان ساراکینا با او هستند و می خواهند به روستای ما حمله کنند. من هم برای همین موضوع می‌خواستم تو را ببینم پدر. ما باید درباره برقراری دوباره نظم با هم گفتگو کنیم. پدر گریگوریس گاه متوجه گفته‌های ارباب می‌شد و خونش به جوش می‌آمد و گاه به یاد ماریوری می‌افتاد. نگاهش خیره می‌ماند و گوش‌هایش زنگ می‌زد و دیگر گفته‌های ارباب را نمی‌شنید. گفتگو تا نیمه های شب دوام یافت و دو مرد خسته شدند. دیگر میلی به صحبت کردن نداشتند و همانند مجسمه های سگ چینی یکدیگر را می نگریستند. پدر گریگوریس در دل می گفت: کاش زبانت قانقاریا می گرفت و ساکت می شدی. و ارباب به خود می گفت: نمیدانم این خوک چه وقت گورش را گم می کند. دیگر جانم را به لب رساند. پدر گریگوریس باز به یاد ماریوری افتاد. او دخترش را در اتاق خفه کوچکی که تنها با پنجره کوچک به حیات باز می شد در درمانگاه گذاشته بود. پزشکان گفته بودند دختر خانم باید برای مدتی تحت مراقبت باشد و او هراسان پرسیده بود: نگران کننده است؟ و پاسخ شنیده بود: پدر، هم نگران کننده است و هم جای امیدواری دارید. به هر حال در خون دخترت نبردی سخت در گرفته است که باید ببینیم کدام طرف پیروز خواهد شد. او ملتمسانه پرسیده بود: شما را به خدا حقیقت را بگویید. و پاسخ شنیده بود: گفتیم که یک ماه دیگر برگردد تا ببینیم چه می شود. او گفته بود: من به درگاه خداوند دعا می کنم. هر کاری از دستتان برمی آید انجام دهید. ما هم هرچه در توان داریم به کار می گیریم. خدا نگهدار پدر. بروید به امان خدا. و شتاب داشتند هرچه زودتر روانه اش کنند تا بتوانند به بیماران دیگر برسند. کشیش به یک باره از جای برخاست. دست را به سوی پاتریارک آس پیر دراز کرد و آه کشان گفت: شب بخیر ارباب، فردا دوباره با هم صحبت خواهیم کرد. کمی دیگر صبر کن پدر، چرا اینقدر عجله داری؟ مرا ببخش که فراموش کردم حال ماریوری را بپرسم. پزشکان چه گفتند؟ ظاهرن که چیزیش نیست، ضعف دوران جوانیست. گفتند باید زودتر شوهر کند. و برای تغییر موضوع گفتگو پرسید: میکلیس چه کار میکند؟ من برای او خیلی نگرانم ارباب. پیرمرد گرفته پاسخ داد: نگران نباش، دارد جوانی میکند و همه چیز به زودی درست خواهد شد. از شر مانولیوس که راحت شویم کارها رو به راه خواهد شد. شب بخیر پدر. این را که گفت رو به سوی دیوار چرخاند. صدای پای کشیش که با گام‌های سنگین از پله‌ها پایین می‌رفت را می‌شنید. زیر لب به خود گفت: پیرمرد نگران پسر من است. عجب. من هم نگران ماریوری تو هستم بیچاره. اگر قرار باشد پسر من با دختر مسلول تو ازدواج کند و تمام اهل خانواده مریض شوند، همان بهتر که دخترت بمیرد و همه در امان بمانیم. خدا می داند چقدر دلم به حال دخترک معصوم می سوزد، اما به هر حال بمیرد بهتر است. در تمام مدتی که ریش سپیدان لیکوریسی دنبال راهی برای رهایی از شر مانولیوس می گشتند، او و پدر فوتیس به دنبال چاره‌ای برای دست و پنجه نرم کردن با زمستان و گرسنگی و مرگ می گشتند. پدر فوتیس می گفت: تنها کار می تواند نجات من دهد، کار و عشق. آن دو مردان و زنان کارا را به چند دسته تقسیم کردند و برای هر دسته مسئول گماشتند تا برای کار کردن به روستاهای ناحیه بروند. پیرمردان و پیرزنان هم در کوه ماندند تا از کودکان نگهداری کنند. پدر فوتیس کمی از راه را با گروه‌های کاری همراهی می‌کرد و سرانجام می‌گفت: خدا نگهدارتان فرزندانم، کار کنید و هرچه می توانید گندم، روغن زیتون، شراب و لباس ذخیره کنید و مدام به خانواده های خود بیاندیشید. به زنبوران عسل نگاه کنید، ببینید چگونه از کندو بیرون می زنند، به هر سو پرواز می کنند و با عسل به کندوهای خود و نزد فرزندانشان باز می گردند. فرزندانم، شما هم باید به همان شیوه رفتار کنید، بروید و خدا پشت و پناهتان باد. مانولیوس نیز اغلب همراهیشان می کرد، دلداریشان می داد، تشویقشان می کرد و آنچه از روستاهای ناحیه نیازهایشان و درهایی را که بایستی بزنند می دانست در اختیارشان می گذاشت. برایشان کار پیدا می کرد و دست آخر خود به ساراکینا باز می گشت. به پدر فوتیس در سر و سامان دادن به وضع کودکان یاری می رساند و با سنگ لوح‌های هدیه حاجی نیکولیس آموزگار به آنها الفبا می آموخت. شب که می شد هر دو روی نیمکت سنگی کنار کلیسا می نشستند و با یکدیگر گفتگو می کردند. یک شب پدر فوتیس به مانولیوس گفت: مانولیوس عزیز، خداوند در ریزترین دانه شن، پیش پا افتاده ترین گل، حتی در پست‌ترین روح‌ها هم به تمام و کمال حاضر است. ما باید آنچه در توان داریم به کار بگیریم تا دهکده‌مان، این کندوی کوچک، بر اثر عشق الهی بدرخشد و نمونه آرزوی بشری بشود. بدان که هر کار نیکو حتی در دور افتاده ترین بیابانها هم از نظر مردم دنیا دور نخواهد ماند. مانولیوس سر را بالا گرفت و به پدر فوتیس نگریست. چهره بیخون و شفاف کشیش انگار در تیرگی شب می درخشید و دستانش چون دو مشعل فروزان به سوی آسمان در اهتزاز بود. مانولیوس متأثر از آنچه می دید گفت: و هر مردی به تنهایی می تواند دنیایی را نجات دهد. پدرگاهی به این فکر می افتم و به خودم می لرزم. این همه مسئولیت و اینکه پیش از مرگ چه باید بکنیم و کدام راه را پیش بگیریم. و ساکت ماند. شب به نیمه رسیده بود، پیر زنان آتش افروخته بودند، شام می پختند و کودکان گرسنه گرد آنان حلقه زده و انتظار می کشیدند. مانولیوس با سرانگشتان به زانوی پدر فوتیس نواخت و کشیش بی آنکه پاسخ دهد در اندیشه بود. سرانجام مانولیوس پرسید: پدر، چگونه می توان خدا را دوست داشت؟ با دوست داشتن انسانها فرزندم. انسانها را چگونه میتوان دوست داشت؟ با مبارزه برای کشاندنشان به راه راست. راه درست کدام است؟ راهی که رو به بالا میرود. 14. فردای آن روز طرفهای ظهر آقا از ازمیر بازگشت. او تنها باز نگشته بود و زیبا پسری سوار بر اسب کهر به همراه داشت. پسرک چهره ای عبوس و وحشی داشت و نیرومند می نمود. سقز نمی جوید، اما مدام گرسنه بود و دائم می خورد و می نوشید. آواز دنیا خواب و خیالی بیش نیست، آمان آمان را نمی خواند. اما هیاهوی زیاد می کرد، ناسزا می گفت، بهانه می گرفت و به آقا دستور می داد. آقا هم مشتاقانه پذیرایش می شد و با چشم نوازشش می کرد. نامش برائیم بود و برائیمکی صدایش می کردند. 15 سال داشت و پشت لبهای قلوه‌ایش کرکی انبوه نشسته بود. آقا او را از محله‌ای بدنام که بر سردر هر خانه‌اش فانوسی قرمز آویخته شده بود به تور انداخته بود. پسرک خورده فروش بود و پسته، خرچنگ سرخ کرده، گل یاس و چیزهایی از این دست را در سبدی ریخته بود و می فروخت. عصر که می شد مردان از پیر و جوان، یهودی و مسلمان و مسیحی در آن کوچه تنگ آمد و شد می کردند و لحظه هایی را